بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. برکت بشه جلسه 11 رفره. می طلبم این لحظه تمام قدرت‌های الهیمون رو. می طلبم جسارت و همت و خرد الهی رو. چون می خواهیم با هم یک موضوع خیلی مهم رو بررسی کنیم. لازمه که بگم بالغت رو صدا کن و کودکت رو بفرست بره سراغ استراحت و بازیش. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. این جلسه مخاطب خاص داره، شاید همه نتونن درک کنن یا هضم کنن. البته بستگی به اینم داره که تو 10 جلسه قبل رو خوب کار کردی یا نه. ما کودک بودیم، یه کودک در رأس کارهامون بود و با دوره رفرش بزرگ شدیم. الان قدرت این که بالغانه و بزرگوارانه رفتار کنیم رو داریم. پس قدرت فهم معانی بزرگوارانه و بالغانه رو هم داریم. تو دفترت با بله یا خیر بهشون جواب بده و درصد بزن. روزانه حواست هست که بالغ رو صدا بزنی در رأس کارها و کودک رو بفرستی سراغ استراحت و بازیش؟ چند درصد کارها و یا روزت حواست هست که بالغ سر کار باشه نه کودک؟ روزمره حواست هست که وقت بذاری با کودک درونت؟ چند سالته؟ به اندازه همین سن و سال به صداش، به حرفش گوش نکردی و اون زندانی بوده. فکر کن یه کودک مثلا 30 سال نتونسته حرف بزنه. قسمتی از افسردگی و بیماری های تو مربوط به همین حبس شدنه. حس های فرو خورده که بیشک منجر به بیماری شده. آخه کالبد حسی ما یه ظرفیتی داره برای انباشته شدن. پر که بشه سرریز میشه تو کالبد فیزیکی. حتما یه قسمتی از روزت دفترت رو بردار با مداد رنگی هات. هر رنگی که اومد، هر خطی که اومد، هر فکری که اومد، اون رو فقط بنویس، بکش. اگه وفادار این کار رو انجام بدی، مداوم باشه، میبینی که درمانه. یه سوال دیگه، حواست به این هست که 90% اطرافیان ما کودکشون در رأس کاره. پس تو با یه کودک طرفی، نه یک بزرگسال بالغ. نباید رقابت کنی، مقابله به مثل کنی، بجنگی، بخوای چیزی رو اثبات کنی. چون کودک کارش لجبازیه. باید برای طرف مقابلت امن باشی، بفهمیش. اول حق رو به اون بدی تا باهات راه بیاد. بعد با آرامش درخواستت رو بگی. هدایت کنی رابطتون رو. این رابطه میتونه با فرزندت باشه، با پدر مادر یا همسرت یا همکارت یا رئیست باشه. فرقی نمی کنه. سوال بعدی، روی شرطی شدگی هات کار می کنی؟ روزمره خودت رو مشاهده می کنی که چه فکر و باوری رو میشه، چه ریشه هایی رو باید قطع کنی و به جاش نهال جدید بکاری؟ روزمره اونا رو تو دفترت می کشی. این کشیدن ریشهی که تو باید خشکش کنی و نهال جدیدی که جاش بکاری خیلی کمک بزرگیه که باور جدید روی ناخودآگاه تو بشینه. قدرتش بالاتر از تکرار جمله های تأکیدیه. متوجه دنیای مجازی و زندانی که با باورهات میسازی هستی؟ متوجه تلسمی که تو روابطت میزنی هستی؟ گفتیم این تلسم و زندان از کجا ساخته میشه؟ از نرمال هایی که جامعه به ما تلقین میکنه. یادت مونده که تو هم زندانبان خودت شدی با این چرتی ها، با این تلسم ها، دنیای مجازی و باور کردنش؟ و هم زندانبان دیگران. داریم تو دوره رفرش شخصیت ها، نرم افزار های درونی رو از اول وارسی می کنیم، می شناسیم و هر کدوم رو سر جای خودشون می زاریم. و دو تا شخصیت مخرب، والد سرزنشگر و والد ناشی رو پیدا کردی؟ حکم بازنشستگیشون رو صادر کردی؟ یا هنوز این دو تا پیرزن قرقرو دارن تو وجود تو به خودت و دیگران قر میزنن؟ مثل بالغ که صداش میزنی، مثل کودک که میفرستیش سراغ بازیش، مثل کودک که روزمره صداش میکنی برای وقت گذرونی باهاش، هر بار که این والد سرزنشگر و والد ناشی رو مشاهده کردی، باید که یادآوری کنی که تو دیگه بازنشسته شدی. تو این سیستم به تو احتیاج نداری. سوال بعدی، تکنیک حلقه طلایی و فاصله طلایی رو انجام میدی برای اینکه لحظه رو برای خودت امن کنی؟ روزمره حواست به پاکسازی هست؟ تکنیک آسمان و ابر رو انجام میدی که ذهنت، سیستمت رو خلوت کنی، انباشتگی نداشته باشی؟ و مخزن عشق، مخزن عشق، مخزن عشق، پره یا خالی؟ سوال آخر، حفره درونت، اون خلأ رو پیدا کردی؟ کودک درون چه پیشنهادهایی داد برای پر کردن این حفره و نهایتاً پل کودک درون به بالغ کشیده شده؟ چرا این سوالا رو پرسیدم؟ برای اینکه این جلسه برای کسیه که این کارا رو انجام داده باشه. ساختن یه خونه اول پیریزی داره، فوندانسیون بستن داره، سفت کاری و بتون ریزی داره، سیستم بستن، ظرافت کاری و رنگامیزی و خوشگل کردنش مراحل آخر. این نشست میخوایم از یه زندان خیلی محکم بیرون بیایم و روی خوشگلیمون کار کنیم. یه نفس عمیق بکش و از جان گوش کن. میخوایم از همرنگی در بیایم، از بین یه جماعت مقلد بیرون بیایم، از زندان اهلی شدن بیایم بیرون. اگه برات اتفاق بیفته یه گشایش بزرگه. فکر کن تو این فیلم ها دیدی یه دروازه بزرگ که یه جمعیت عظیمی پشتش گیر افتادن. این دروازه باز میشه و فقط چند نفر رو اجازه میدن بیان داخل. قراره جماعتت عوض بشه اگر جسارتشو داشته باشی. اگر با دوره رفرش تا پشت این دروازه بزرگ رسیده باشی. دل بده به حرف من. یادته تو جلسات اول انیمیشن هانسل گرتل رو با هم تماشا کردیم؟ یادته که گفتیم ما جادو شدیم و تو زندانیم؟ این جادو شدن از پدر مادر شروع شده تا جامعه ادامه پیدا کرده. هویت اصیل من فراموش شده، یه تعریف جدید به من دادن، تغذیه جدید به من دادن تا من رو شکار کنن. نه شکاری که بخورنش تموشه بره، شکاری که تو قفس نگهش دارن و ازش تغذیه کنن. تو داستان هانسل گرتل، جادوگر یه خونه از شیرینی ساخت که حقیقت نداشت، اونجوری به نظر می اومد. مود، سیاست هم برای ما یه خونه از همون شیرینی ساخته که مجازه، حقیقت نداره. تو شکار میشی برای اهلی شدن، عذر میخوام، شبیه یک حیوان. برای اینکه زیاد بهمون بر نخوره، شبیه یک پرنده. یه پرنده قدرت پریدن و شکار کردن داره، خونش تو طبیعته. همین پرنده وقتی تو قفس به دنیا میاد کنار یه پدر مادر که اونا هم تو قفسن، هویت اصلی خودش رو از دست میده. شکار کردن، پرواز کردن و خونه ساختن تو طبیعت، وسعت داشتن، بهره بیشتر از جهان خداوند رو داشتن رو از دست میده. چه این پرنده‌ای که تو قفسه، چه حیوانایی که مثلا برای سیرک ازشون استفاده میکنن یا یه آموزشی بهشون میدن که به قیمت بالاتری اونا رو بفروشن، به اصطلاح رامشون میکنن، اهلیشون میکنن. برای این رام کردن و اهلی کردن و تو قفس نگه داشتن، نیاز اونها رو گرو نگه میدارن. نیازشون چیه؟ زنده موندن، تغذیه. با غذاشون میتونن اونها رو اهلی کنن. این اتفاق هم توسط جامعه و سیاست و بازار برای ما میفته. نیاز ما چیه؟ ارزشمند بودن، دوست داشتنی بودن، مهم شدن، مشهور شدن. همینطور که بال پرنده رو میچینن که پرواز نکنه، محدودش میکنن که شکار نکنه. تو طبیعت نمیذارن بره که هویتش به یادش نیاد. اهلی شدن ما هم به محض تولدمون شروع میشه. توسط همون پدر مادری که اونا هم همین روند رو برای اهلی شدن طی کردن. این جهان یه کارگردان داره که یه داستان نوشته. همون طرح الهی. تو این داستان پرنده یه نقش خاص داره. پس یه لباس خاص داره. منقار خاص داره. چنگال و بال خاص داره. غذای مخصوص به خودش رو داره، مکان مخصوص به خودش رو داره. این یعنی طرح الهی پرنده. ما هم توسط همون کارگردان طراحی شدیم. وظیفه خاص، هنر خاص، استعداد خاص داریم. پس لباس خاص پوشیدیم و هنر خاصی رو با خودمون آوردیم. عین سرانگشتمون که یک اثر منحصر به فرده، ما هم یک آورده منحصر به فرد با خودمون داریم که این بدن لباس و ابزار اون آورده منحصر به فرده. حتی اگه نابینا باشی، حتی اگه یه دست یا یه پا داشته باشی، حتی اگه بهره هوشی و مکانیزم ذهنی و مغزی متفاوتی داشته باشی، برای اینکه تو بتونی آوردت رو به این جهان هدیه کنی، لازمه که یادت باشه که هستی. یادت باشه که این لباس توه، خودتو نیستی. یعنی از بعد به تولد بعد به تو یادآوری بشه که تو روح الهی هستی. این تن، این ذهن، این اسم، این هویت که داره به تو داده میشه نیستی. اینا یه نقشه که برداشتی. تو نیومدی که دکتر مهندس بشی، فلان لباس رو بپوشی، فلان مدل چهره رو برای خودت بسازی که با ارزش بشی. تو با ارزش هستی و اومدی این با ارزش بودن رو به جهان نشون بدی. از بعد به تولد اهلی شدن ما شروع میشه. اهلی خانواده میشیم، اهلی مدرسه میشیم، اهلی جامعه میشیم، اهلی مد و سیاست میشیم، اهلی یه فرقه و مذهب میشیم. من هویت اصلیم که روح الهیه قناست فراموش میکنم. نیاز احترام میشه، به من تلقین میشه. هر کدوم از این بازارا که اسم بردم یه نیازی رو به من تلقین میکنه و یه محصولی رو به من میفروشه و من اهلی اون بازار میشم. نیاز من از دوست داشتنی بودن و نیاز به حامی شروع میشه که تو خانواده جواب میگیره تا جامعه که به من شهرت و قدرت میده. همه مجازه. مثل همون نیازمندی که ما به یک پرنده یا یک حیوان میدیم و در قبال اهلی شدنش اون نیاز رو براش برآورده میکنیم. خودش میتونه خیلی بهتر تو طبیعت اون نیاز رو برآورده کنه. قانون بازاره که به تو نیاز و درد رو تلقین کنه تا بتونه محصولش رو به تو بفروشه. یک کلیپ زمینه همین فایل برات میکنم که مستند ببینی یکی از مربیهایی که فن بازاریابی رو داره آموزش میده یه اصل مهم رو این معرفی میکنه. اگر میخوای فروشت بالا بره، باید تو مشتری درد ایجاد کنی و محصولت رو به عنوان درمان اون درد بهش معرفی کنی. گفتیم امروز میخواییم بیدار بشیم. از یه زندان بزرگ که همون اهلی شدنه بیرون بیایم. اگر جسارتش رو داشته باشیم. جرقه های اول اینه که تو هیچ دردی نداری. تو هیچ نیازی نداری. تو کامل آفریده شدی. کامل و با یه قدرت منحصر به فرد، یه داشته منحصر به فرد که همین لحظه جهان به اون قدرت و داشته تو نیاز داره و به خاطر اینکه یه هویت جعلی به تو تلقین شده، تو داری اون نیاز جهان رو ازش دریغ میکنی. حالا با همین حد تعریف هر چقدر که متوجه شدی، دفترت رو بردار، فایل رو پاس کن، به زندگیت نگاه کن، کجاها آثار اهلی شدن هست، چیا مد شده و اگه تو نداشته باشی امولی، بروز نیستی، ارزشمند یا دوست داشتنی نیستی. خجالت میکشی که نداشته باشی یا اونجوری نباشی. مردم چی میگن؟ از ابزار زندگیت، نوع رابطت و حرف زدنت، حتی کلامت، لباست، اندامت، جلسات و جمعهایی که شرکت میکنی. سخته. هم مشاهده کردنش، هم اعترافش. میدونی چرا؟ چون ما با همه این دستاوردها احساس قدرت، ارزشمندی و دوست داشتنی بودن کردیم. این همون پرنده که اگه بخواد به پرنده و آزاد بودن و قدرت پروازش اعتراف کنه، یه ترسی اون رو میگیره. گرسنه میمونم. بلد نیستم با طبیعت چجوری برخورد کنم. میمیرم، کشته میشم. آسیب پذیری. پرنده با هویت جعلیش آسیب پذیر شده. ما هم با هویت جعلی آسیب پذیر شدیم و بازار داره از این آسیب پذیری سوء استفاده میکنه. پول در میاره. پرنده اگر در هویت اصلی خودش زندگی کنه، به محض جون گرفتن تو لونه، بعد پرواز رو، شکار رو، زندگی تو طبیعت رو یاد بگیره. من و تو هم اگر بخوایم با طرح الهیمون پیش بریم، به محض 2 سالگی باید بهمون یادآوری بشه که این بدن لباس توه. تو روح الهی هستی. قدرت خاصی با خودت آوردی. اشرف مخلوقاتی. در هر شکلی تو ارزشمندی. چون تو اصلا این شکلی نیستی. تو این یه لباسه که خداوند به قلم خودش به نسبت نیازی که جهانش داشته این شکلی کشیده. وقتی بخوای از این زندان بیرون بیای، مثل همون پرندهی که آسیب پذیر شده، ترس طبیعیه. تو دوره رفرش متوجه شده که ما کودک موندیم، بالغ و بزرگ سال نشدیم. اول تو دوره رفرش مراحل بالغ شدن رو گذروندیم، الان آماده این هستیم که به طبیعت اصیلمون و طرح الهیمون برگردیم. یه مثال میزنم برات تا متوجه وابستگی، آسیب پذیری و ترس این لحظت بشی. نوزاد تا 2 سالگی شیر مادر رو میخوره. وصل شدن به سینه مادر، آغوشش، تغذیه، نوازشی که دریافت میکنه، حس حمایت، قدرت، ارزشمندی و دوست داشتنی بودن رو بهش میده. یه جایی بچه حتی وقتی شیطونی میکنه، با اینکه گرسنش نیست، برای اینکه اون حس ارزشمندی و حمایت مادر رو دریافت کنه، با وجود خطاش ادای گرسنه بودن رو در میاره. خب ما هم این اون بچه وقتی نیازمون این بوده که ارزشمند باشیم، دوست داشتنی باشیم، مشهور باشیم، قدرت داشته باشیم و جامعه ارزشمندی و قدرت رو اونجوری تعریف کرده، میترسیم از اون کنده بشیم. و این با این که ما فکر میکنیم در رشدیم، در قدرتیم، دستاوردهای بالایی داریم، توقف ماست. توقف ما، منظورم توقف من ذهنی ما نیست. من ذهنی ما داره با این علم و تکنولوژی میره جلو. مایی که میگم، منظور روحیه که درون ماست و اینجا براش یه سفره، اقامتگاه نیست، یه تجربه است. یه کلاسه که اومده تو اون امتیاز بگیره. اینجا محل امتیاز کسب کردن، رشد و عبوره. اگر بازار جهان بتونه تو رو متوقف کنه، فاسد میشی. و این آرایش ها و بازی ها و تکنولوژی ها اینه یه کاغذ دیواریه که روی یه دیوار نمور کشیده بشه. درمان نیست. تو به سمت افسردگی میری، احساس میکنی که یه حفره‌ای هست، خلایی هست، یه چیزی نیست، کامل نیست. ولی قبل بیدار شدن دوباره مد جدید میاد. تعریف جدید از زیبایی میاد. تعریف جدید از بروز بودن میاد. تعریف جدید از رشد میاد. و توجه تو رو همچنان به چی نگه میدارن؟ به این قالب تن و ابزار، یعنی ماده. یعنی گل، خاک، زمین، جماد. ما این مراحل رو طی کردیم. یه تناسخ داریم، یه عروج. ما به سمت عروج و معراجیم. رومی این رو خیلی قشنگ یادآوری کرده. از جمادی مردم و نامی شدم. وزنما مردم، به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر. تا برارم از ملایک پر و سر. از خاک و ماده به سمت روح توجه کردن یعنی عروج، ولی به سمت خاک توجه کردن یعنی تناسخ. شیطان با تمام نیروش داره ما رو به سمت تناسخ نگه می‌داره. یکی از دست‌های قدرتمندش بازاره. تو شعر رومی کلمه مردن میاد، یعنی تو هر مرحله از هویت اون مرحله باید بمیری، بکنی. نوزاد وقتی میخواد از سینه مادر بکنه، این خودش یه مردنه، یه ترک کردن هویته. این بدن و تمام ابزاری که تو احساس ارزشمندیت رو از اونا به دست میاری خاکه. خاک مرحله‌ایه که تو از اون عبور کردی. اینجا تو این تجربه ما نزدیکی‌های خونه هستیم، دم دروازه بهشتیم و شیطان به واسطه بازار تونسته ما رو متوقف کنه، حتی ما رو برگردونه به مرحله جماد. ما حیوان و نبات رو هم پشت سر گذاشتیم، ولی وقتی دوباره شروع کردیم بر بریم به این خاک، تغییرش بدیم که باهاش احساس ارزشمندی کنیم، یعنی دوباره رفتیم تو مرحله جمادی. با چند تا باور اشتباه متوقف شدیم، حرکت سمت خونه رو رها کردیم، آوارگی نوشش شده، خانه فراموشش شده. هر چیزی که باور کنی همونی. اگه باور کنی این تن و بدن و اسم و اطلاعاتی هستی که بهت القا شده، تو همون سمت میری جلو. اگر به یاد بیاری که روح الهیه و این هم یک لباسه که کارگردان متناسب با طرحش اونو کشیده، تو همون مسیر حرکت و رشد میکنی. ما بی نهایتیم. لذتمون، شادیمون، رشدمون حد نداره و میل فطری ماست به گسترش، به وسعت. حالا اگر نگاهمون سمت ماده بشه یا سمت روحمون، هر کدوم از دو جهت اونو رشد میدیم. یه دکتر، یه مهندس، یه قصاب، خلبان، ناخدا لباس مخصوص داره برای اینکه تو این نقش و شغلش بتونه خوب کارایی داشته باشه. هر چقدر مدل این لباس تغییر کنه، رهایی برای دکتر ما، قصاب ما، نقاش ما، بنای ما نمیاره. رهایی کجاست؟ اونجا که این لباس رو در میاره، از تو این نقش و شغل میاد بیرون و خودش رو زندگی میکنه. اگه مثلا دکتر ما مشغولیات کارش رو بیاره خونه، بهش اعتراض نمیکنن. اگه تمام زندگیش بشه شغلش، افسردگی نمیگیره، دیگران ازش نمیبرن، جدا نمیشن. روح ما هم اگر باور کنه این تن و بدن و این شخصیت کوتاه مدته، افسردگی میگیره. و البته از اونجا که صاحب داره، باید حرکت کنه، خونه و مقصد داره، تمام هستی شروع میکنن این روح الهی مسموم شده رو احاطه کنن، هی تیر قضا سمتش پرتاب کنن تا خودش رو به یاد بیاره. مثل خانواده که با اون عضوی که خیلی تو نقشش فرو رفته، خیلی تو شغلش گیر کرده، دعوا میکنن، قهر میکنن، بحث میکنن، حرف میزنن. دکتره اگه باور کنه که فقط دکتره، اگر تو اون کار مشهور نشه، مدال نیاره، مراتب ترقی رو بالا نره، افسرده میشه، احساس کم ارزشی داره. ولی اگر خود اصلیش رو به یاد داشته باشه، تو شغلش با لذت وظیفش رو انجام میده، روپوشش رو کنار میذاره و با خانواده و جهان واقعیش لذت میبره. این جهان از انفجار یک ذره شروع شده. این ذره هی وسعت گرفته. ولی این وسعت با تار و پود در هم تنیده است. همه ما به هم وصلی. شکل بدن من متناسب با این جهان و عرض کشیده شده. هر حرکت من یه تغییری تو این جهان ایجاد میکنه. اینو دیگه دانشمندا بهش رسیدن، اثباتش کردن و به گوش تو هم رسیده. ذره‌ای که شکافته میشه، دو تا الکترونش از هم جدا میشه. یه الکترون توی جعبه دربسته با فاصله یک قاره از هم از همدیگه جدا میشن. روی این الکترون این طرف قاره هر تغییری که ایجاد میکنن بدون دخالت دست و تغییر، همون تغییر روی الکترون دیگه اون طرف قاره ایجاد میشه. فکرت، باورت، احساست، رفتارت، مدل و مارکی که میپوشی، تتویی که میزنی، تغییری که روی بدنت میدی، روی جهان اثر میذاره. کارگردان یه داستان نوشته که به اون میگیم طرح الهی. تو الست با تو یه قرار گذاشته. برای چی این داستان نوشته شد؟ برای این که تو از میوه ممنوعه خوردی و آلوده شدی. این داستان و تمام اتفاقات و ابزار جهان برای پاک شدن تو نوشته شد. یه قراری با تو بسته شد، یه طرح و نقش و رسالتی به تو داده شد، اما مختار. اختیار تو از همون لحظه خوردن یا نخوردن میوه ممنوعه شروع شده و خوردن یا نخوردنش همچنان تو طول این داستان ادامه داره. تو هر لحظه به الست بله یا خیر میگی. وقتی با ندای قلبت و طرح الهیت پیش میری به الست بله میگی. وقتی با ذهن و جسم و این بازار همراهی، تو سرزمین کفری و به الست خیر میگی. این جهان از جمادش تا مرتبه ملائکش فاقد اختیارن و فاقد عشقند. خداوند به تو عشق داد و اختیار داد و تو رو واسطه فیض الهی قرار داد. یعنی اگر با طرح الهیت و قلبت همراه باشی، عشقی که درون تو قرار گرفته فعال میشه، به جهان منتشر میشه. اگر با بدن و ابزار و ماده یکی بشی، این عشق درون تو فعال نمیشه، چون تو مرتبه جمادی، نباتی و حیوانی هستی. جاری شدن عشق درون تو، فعال شدنش و فوران کردنش به جهان کد مخصوص داره. این کد تا زمانی که تو مرتبه نباتی و جمادی و حیوانی خودت هستی، موجی از تو دریافت نمی کنه که بخواد فعال بشه. فعال شدنش مشروط به اینه که تو از اهلی شدن خودت رو نجات بدی. تا زمانی که ما اهلی این بازار هستیم، شبیه این مثال حضرت رومی هستیم. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربوزه. که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. خشک بر میخ طبیعت چون قدید، بسته اسباب جانش لایزید. شهر بغداد قدیم جز شهرهای خیلی پیشرفته بوده و عجایب زیادی داشته. رومی این جهان رو با عجایبش به بغداد تشبیه کرده و ما رو تا وقتی که تو مرتبه غرایز و حیوانی خودمون هستیم، وابسته به تن و بدنمون هستیم، به یک گاوی تشبیه کرده که اون رو به این جهان بغداد آوردن. از تمام زیبایی ها و معجزات این شهر، گاو فقط متوجه پوست خربوزه است، چون تو مرتبه حیوانی و غریزی خودشه. خشک بر میخ طبیعت چون قدید، بسته اسباب جانش لایزید. اگه اهلی بازار جهان بشی، بسته چار میخ حواست میشی. فراتر از این پوست خربوزه جهان چیزی دریافت نمی کنی. پوست خربوزه البته که برای گاو لذیذه، همون مقدار برای تن و بدن من تغییرات ذهنی و دستاورد بازار جهان لذیذه. کیف میکنیم مثل کودکی که چسبیده به شیر مادر و فراتر نمیره که بتونه غذاهای لذیذ رو تجربه کنه. ما چارمیخ میشیم، محدود میشیم با تعریف هایی که این بازار داره به ما میده. اگه دقت کنی، این بازار داره زیبایی رو برای ما تعریف میکنه، محدود میکنه. فصل به فصل زیبایی داره تغییر میکنه. یه روز لب کوچیک ماده، یه روز لب بزرگ، یه روز ابروی باریک، یه روز ابروی کلفت. اگه ذهنت با ذهن کل یکی شده باشه، همرنگ شده باشی، اهلی شده باشی، اون زیبایی که اون تعریف میکنه به نظرت زیبا میاد. به عکسای قدیمی نگاه کن، الان به چشم تو زشتن، ولی اون زمان که با ذهن کل یکی بودی زیبا بوده. الان اگه شروع کنی از این اهلی بودن خودت رو نجات بدی، مدام قطع لینک اعلام کنی از ذهن کل، میبینی که اون چیزی که داره زیبایی تعریف میشه زشته. زیبایی در تنوع، در همون چیزی که قلم پروردگار اون رو کشیده. به کم پشتی و پر پشتی ابروی تو این جهان نیاز داره، به شکل دندون تو این جهان نیاز داره، به بلندی و کوتاهی تو، رنگ بدن تو این جهان نیاز داره. کلیه باید چه رنگی باشه؟ قلب باید چه رنگی باشه؟ چشم باید چه رنگی باشه؟ رنگ دندون چی؟ اینا رو وقتی متوجه میشی که با روح الهی یکی شده باشی، به وحدت با جهان و روح الهی رسیده باشی. وان فضای خرق اسباب و علل، هست عرض الله ای صدر اجل. هر زمان مبدل شود چون نقش جهان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. عارف و واصل این رو متوجه شده، اون چیزی که به تو القا میشه بروز بودن زیبایی ارزشمندیه، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. گفتم ما همون چیزی رو که باور میکنیم هستیم و همون باورمون رو رشد میدیم، چون خاصیت وجودی ما وسعت دادنه، رشد دادنه، حیات دادنه. به هر چیزی که توجه کنیم به اون حیات میدیم. باور اصیل اونیه که زیبایی در تفاوته. زیبایی در اون چیزیه که من انتخاب کردم و براش این لباس رو کارگردان لازم دونسته و به من پوشونده. این باور به من وسعت میده، ارزشمندی میده و از آسیب پذیری و نیازمندی و باور درد نجات میده. یه جمله خیلی تکرار شده حتی توسط مربی و استاد نماها. جمله چیه؟ ما باید برای زیباییمون یه کاری بکنیم. خداوند وقتی ما رو کشید گفت و تبارک الله. یک پادشاه که به قلمش کهکشان کشیده شده به کشیدن تو گفت و تبارک الله. تو انقدر زیبا هستی که نگارنده کهکشان با تماشات و تبارک الله گفته. اومدی اون زیبایی رو به جهان معرفی کنی، نه که بیمارش کنی، مسمومش کنی با ژل و بوتاکس و جراحی و تزریق‌های مختلف. ما با اهلی شدن همونطور که یه پرنده قدرت پروازش رو از دست میده، چشم زیبابینمون رو از دست دادیم. چطوری از دست دادیم؟ اون رو عطار تو سفر سیمرغش به یادمون آورده. بچه های مسیر آرامش که دارن سفر سیمرغ رو همراهی میکنن، این رو ازش باخبرن. عطار از زبان هدهد به مرغ‌هایی که در سفر سمت سیمرغ هستن یادآوری میکنه که هر وجودی تو این هستی زیباست. اشاره میکنه به داستان زلیخا و مهمونی که ترتیب داد برای اینکه زیبایی یوسف رو به رخ تمام زنهای جمع که اون رو مسخره میکردن بکشه. نارنجی به دست تک تک زنهای اون جمع داد و دستور داد به یوسف که از جلوی این جمع عبور کنه. همه زنها از دیدن یوسف اختیار از کف دادن، دچار حیرانی شدن از شدت زیباییش. ولی خداوند فقط یوسف رو زیبا نکشیده، تک تک مخلوقاتش رو زیبا کشیده. زیبایی برای ما تعریف شده به صورت ذهنی، برای همین ما توانایی دیدن زیبایی‌های جهان رو از دست دادیم، حتی توانایی دیدن زیبایی‌های خودمون رو. این فقط به بدن منتهی نمیشه، محدود نمیشه، ولی از بدن شروع میشه. وقتی تو با کالبدت صلح کنی میتونی زیبایی‌های زندگیت رو هم مشاهده کنی. دعا دونه دونه ابزاری که خداوند در اختیار تو گذاشته. گرفتن حس ارزشمندی من از بدنم شروع میشه، به خونم و ابزارم و ماشینم و حتی تجربه کارم و هنرم هم ادامه پیدا میکنه. من به خاطر نوع خونه ای که دارم، ابزاری که دارم استفاده میکنم، نوع کارم خجالت میکشم یا احساس ارزشمندی میکنم. اگر شبیه بازار دنیا باشه، تو اون رسته جلو رفته باشم، احساس ارزشمندی میکنم. ما به بعضی از شغلها به دید حقارت نگاه میکنیم، فراموش میکنیم که محیطمون، جهانمون همونقدر که به یک دکتر و فضانورد احتیاج داره، به اون شغلی هم که من حقیرانه بهش نگاه میکنم نیاز داره. یه نفس آرام و عمیق بکش و کودکت رو صدا کن. این فایل رو پاس کن و حست رو بکش. هر خط و نقشی که بود بیرون ریزیه. اجازه بده این بیرون ریزی اتفاق بیفته. برکت باشه. مبارک باشه این بیرون ریزی. وقتی بیرون ریختیم باید جایگزین کنیم. از اهلی شدن وقتی نجات میای که تو همسو با طبیعتت و طرح الهیت شروع کنی به حرکت. اولین حرکت چیه؟ این که تو به یاد بیاری روح الهی هستی. این بدن لباس توه. گیریمش، شکلش، خاصیتش، تنوعش، تفاوتش رو کارگردان طبق طرحی که برای تو انتخاب کرده کشیده. وظیفه تو نیست که گیریم رو تغییر بدی. وظیفه تو اینه که مقدس بودنش، زیبا بودنش رو به جهان نشون بدی. کعبه رو از روی بدن تو نمادگونه ساختن. بدن تو جایگاه خداست، کعبه است. پس همونقدر باید مقدس باشه، پاک باشه، آراسته باشه، معطر باشه. تمام ملائک به ما سجده کردن. یکی از این ملائک ملک مکانه. تمام سلول‌های این بدن مکان هستن که آن به آن عاشقانه دارن به تو سجده میکنن و خدمت میکنن. هر سلول حس داره، شعور داره، قلب داره، مغز داره. جلو آینه بیست و این مکان رو تماشا کن که تو یه فرصت محدود داری توش زندگی کنی و تجربه کنی. عشق به بدن و جذابیت اشتباه تعریف شده. عشق به بدن یعنی این که تو متوجه سجده آن به آن ملک مکان تو سلول‌های این سازه باشی. هر روز با مهر به این خدمه نگاه کنی و ازشون تشکر کنی. یه مراقبه داریم به اسم یوگانیدرا. یوگانیدرا درمانیه. این که تو با تبسم یکی یکی اعضای بدنت رو به توجهت بیاری و از قلب ازشون تشکر کنی. بهت گفتم تو واسطه فیض الهی هستی. وقتی از مرتبه حیوانی و غریزی بالاتر بیای، کد عشق درون تو فعال میشه. شکرگزاری و از هم هویت شدن با این جسم و گل بیرون که بیای، تو مرتبه بالای قرار گرفتی. کد عشق فعال شده و تو داری اون رو به سلول‌های بدنت هدیه میدی. واسطه فیض شدی. برق شادی از تک تک سلولات بیرون میزنه و نمودش از چشماته. این یعنی جذابیت. یه بچه که با خودش در اوج صلحه، ذهنش هنوز شروع به خوب و بد نکرده، تو اوج کثیفی و گلالودگیش این برق جذابیت رو با خودش داره. همه دوست دارن بغلش کنن، بوسش کنن. ذهنت که شکل میگیره، اهلی کردنت که شروع میشه، به دام که میفتی، جذابیت چیز دیگه ای برات تعریف میشه. باورهای ناهمسو، کارهای ناهمسو باعث میشه که تو این بدن گره و عقده ایجاد کنه. وظیفه تو حفاظت، آراستگی، معطر کردن این ساز است. وظیفه تو بروز کردنش نیست. جوان نگه داشتنشه با حس حضور، با تنفس پرانا. ما معمولا داریم اکسیژن میکشیم تو این بدن، نفس نمیکشیم. نفسی که با حضور باشه همین بدن رو درمان میکنه، هم جوان نگه میداره. یکی دیگه از وظیفه های تو اینه که ورزش کنی، ولی نه برای لاغر شدن، نه از ترس چاقی که اگه به این نیت باشه سم توی عضله ها ترشح میشه. ورزش تو باید رقص تو باشه، لذت تو باشه. تو باید ببینی کدوم یکی از ورزش ها بهت لذت میده، برات شادی میاره، با این سازه تو هماهنگه. با هر کیفیت بدنی، با هر نوع بیماری که اکنون تو این بدنه، تو رقص و حرکت و ورزش مخصوص به خودت رو داری. ممکنه شرایط خاصی داشته باشی که حرکت برات ممکن نباشه. اینجا باید از نفر دیگه کمک بگیری که به اندام تو حرکت و ماساژ بده. خودت به تنهایی باید مهارت ماساژ و طب فشاری رو داشته باشی. بدونی کدوم قسمت رو چجوری نوازش بدی، فشار بدی که گره های انرژیایی، انباشتگی های اون قسمت رها بشه، باز بشه. تو باید هر روز معطر باشی. تو طب سنتی عطرها درمان هستن. تو باید با لذت این چشم ها رو آراسته کنی. سرمه هم یکی از درمان هاست تو طب سنتی. حتی رنگ های گیاهی برای این بدن درمانه. مطالعش و استفادهش با خودت. پا قلب دومه. حتما به گوشت خورده. خیلی ها این قلب دومشون صبح تا شب تو کفش بدون نفس محصوره و طفلکی اعتراضش رو، فریادش رو با اون بوی بدش به تو میرسونه. این قلب رو باید هر روز با آب نمک گره هاش رو باز کنی و با ماساژ شبانه نوازشش کنی. فرمانده بدن تو برعکس این که فکر میکنی مغزه، روی چاکراه خورشیدی توست، سیستم گوارشت. روزمره باید نیت نورخواری داشته باشی. غذات رو موقع خوردن باید پاکسازی کنی و دستور بدی که تو بدن تبدیل به چی بشه. این غذا از زمان تولید تا زمانی که به دست تو برسه کلی امواج و انرژی و معنی روش ثبت شده. غذایی که میخوری یک درمان و یک پاداشه که داری به سلولهات میدی. آیا چیزی که دشمن سلولها و بدنت باشه، اگر عاشق بدنت باشی مصرف میکنی؟ مثل سیگار، قلیون، مواد مخدر، ژلها، سمها، جراحیها، شیرینیها و روغنهای مصنوعی و شیمیایی که دشمن این سلولهاست؟ کافیه به چیزی که مصرف میکنی نگاه کنی و ببینی که آیا دشمن یا دوسته. افسردگی، خستگی، استهلاک تو این بدن معنا نداره. این سازه مارک فتبارک الله رو گرفته. پس قدرت و کاراییش بی نهایته. ولی گفتم سلول ها مغز دارن، قلب دارن، شعور دارن. غذای پاک، انرژی پاک، عشق، توجه، قدرشناسی، ماساژ، باز کردن گره های انرژیایی انجام نشه، ورزشی که سوخت و ساز رو تنظیم کنه و غذا رو به همه سلول ها برسونه انجام نشه، این یه ماشین مستهلک میشه. یه سری اعتیادهای مخرب داریم که به این سلول ها آسیب میزنه. برای این رها شدن از این اعتیادها از اهرم رنج و لذت استفاده کن. معنی رنج و لذت رو تغییر بده. چیزای مضری که بهش معتاد شدی و داری ازش لذت میبری رو تبدیل کن به رنج، با تعریف رنج هایی که به بدنت میده، آسیبی که به بدنت میزنه. هر چیزی رو که داری برای این بدن استفاده میکنی مراقبه گون استفاده کن و فواید و ضررهاش رو به توجهت بیار. مراقبه گون که با این بدن رفتار کنی، هر روز بهش عشق بدی، یوگا نیدرا رو اجرا کنی، صدای سلول ها رو میشنوی. خودشون اون چیزی که درمانه نیازشونه رو بهت خبر میدن. حس میکنی، هوس میکنی. به این میگن شهود بدن. همه اینا که گفتم تمرین اینه که تو از اهلی شدن بیرون بیای و شروع کنی کعبه بسازی. یادت باشه اهلی شدن تو، زندانی شدن تو از بدنت شروع شده و به جهانت منتقل شده. حالا تو این ترک اهلی شدن رو از بدنت شروع میکنی، بعد به جهانت که خونه زندگیت، شهرت، محل کارت و روابطت ادامه میدی. شروع تو از جهان اولیت یعنی معبد تنته. یادت باشه، خیلی مهمه. اگر میخوای از زندان اهلی شدن بیای بیرون، مدام قطع لینک از ذهن کل رو اعلام کنی. این ذهن کل مسمومه با باوری که بازار به جمعیت، به اکثریت تزریق کرده. راه تزریق این سم به وجود تو یواش یواش باید باریک بشه، خشک بشه و قطع بشه. به یاد آورده که ملک مکان تو این بدن به تو سجده کرده. تک تک سلول ها همچنان دارن سجده میکنن و خدمت میکنن. ما تو این بدن میهمانی. رسم وظیفه است که میهمان موقع خداحافظی از میزبان تشکر میکنه، او رو در آغوش میگیره. ابزار رو که در اختیارش گذاشته مرتب میکنه، پاک میکنه و بهش برمیگردونه. زمان خداحافظی ما از این میزبان کیه؟ زمان مرگ، که اکثرا غافلگیر میشیم. نه خداحافظی میکنیم، نه تشکر میکنیم، نه حتی اون رو پاک میکنیم. یکی دیگه اون رو میشوره و غسل میده. ناغافل حتی ممکنه بیمار رو به هم ریخته ترکش کنیم. از همین لحظه شروع کن به تشکر، به مرمت، به پاک کردن، به اینکه هر روز خودت وضو و غسل بدی. خودت هر روز آب کشی کنی و معطر کنی. هر روز با احترام لباس آراسته بهش بپوشونی. میگن والدین نمونه عاشق هستن و عاشقانه به ما خدمت میکنن. ولی همون والدین هم یه توقعاتی دارن. و ناآگاهانه زندانبان ما میشن. یه ضررهایی به ما میزنن. تنها یار ما، حامی ما در شکل مادی همین ملک مکانه که یاور تمام خواسته ها و اراده کردن های ماست. اراده میکنی دستت بر میداره. اراده میکنی چشمت تماشا میکنه. اراده میکنی دندونت میجوه. اراده میکنی گوشت میشنوه. بیخبر از تو قلبت عاشقانه میتپه. کلیت عاشقانه دفع سموم میکنه. به جای اینکه از شکل این سازه خجالت بکشی، بهش اخم کنی، عاشقش شو، از عشقت بهش تزریق کن و اجازه بده همراه با طرح الهیش تغییر شکل بده، هماهنگ با کائنات و هستی. این فایل رو که شنیدی تموم که شد، جلو آینه بایست، از نو به این سازه که در حال سجده و خدمت به تو نگاه کن، در آغوشش بکش و ازش عذرخواهی کن. این یه لحظه مقدسه. این لحظه مقدس رو بهش وفادار بمون. خانم و آقا فرق نمی کنه. بدن مذکر برداشته باشه یا بدن مؤنث. یادت به تناسخ یا معراج باشه. نکنه اهلی بمونی و دوباره برگردی به مرحله جمادی. چی گفتم اول کلام؟ این فایل مخاطب خاص داره. با رفرش رسیدی پشت یک دروازه بزرگ. عبور کردن ازش با خودته. هر روز ممکنه آخرین فرصت تو این بدن باشه، تو این طبیعت و جهان باشه. یه فلش سمت حقیقتت و عروجت تو این فایل به تو نشون داده شد. جهان اطرافت هم که پر از فلش سمت تناسخ. خلق چو مرغابیان زاده دریای جان. کی کند این جا مقام؟ مرغ کزان بحر خواست. بلک به دریا دریم، جمله در او حاضریم. ورنز دریای دل موج پیاپی چراست؟ آمده موج الست کشتی قالب ببست. باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست. ما اینجایی نیستیم، اومدیم اینجا رو تجربه کنیم. ورنز دریای دل، موج پیاپی چراست؟ چرا هی دلمون یه سمت دیگه میکشه؟ یه چیزی کمه. شادیای اینجا پایدار نیست برامون. آرامشمون پایدار نیست. خوردن میوه ممنوعه و عهد الست مربوط به گذشته نیست. آن به آن داره تجربه میشه. هر لحظه که ما سمت ماده و ذهن کشیده میشیم، پشت به عهد الستمون کردیم. مشغول میوه ممنوعه میشیم. و کشتی نوح مدام داره صدامون میزنه. آمده موج الست، کشتی غالب ببست. باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست. سازه و کشتی که ذهن برات ساخته، اگه رها کنی بشکنی، اگه حواست به سفر معنویت بوده، نور شده باشی، این کشتی که میشکنه مهیای وصالی. زمانی مهیای وصالی که از مرحله حتی انسانی و ملائک هم عبور کرده باشی و نور شده باشی. این که توجه تو به بدن و ابزار و خاک و گل نگه داشته بشه، این یعنی سفر معکوس تو. حتی مراحلی رو هم که ازش عبور کردی دوباره داری بهش بر میگردی. هویت تو اگه با خاک و گل، جماد و نبات و حیوان یکی باشه، که آماده وصل و لقا نیستی. برکت باشه عبورت از دروازه. یه نفس آرام و عمیق بکش و با من تکرار کن. آرام و سبکبار هستم. در اتصال با ضمیر ناخودآگاهم هستم. در وصال با کودک درونم هستم. در آگاهی به عنوان بالغی توانمند هستم. آگاهم در شنیدن پیام‌ها و پاسخ‌های زندگی. در تجربه شادی درونی بی‌نیاز از بیرون هستم. در آگاهی، آگاهی، آگاهی محض هستم. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. یادت باشه فایل که تموم میشه قراره بری جلو آینه، خودت رو تماشا کنی، ملک مکان رو به یاد بیاری، سجدش رو، خدمتش رو، خودت رو در آغوش بکشی و عذرخواهی کنی از کم توجهی ها و شروع کنی به ساختن معبد تن. برکت باشه و نور باشی.